رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و درودهای گرم از رادیوی آزادی. من حلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 5 شام است.
السلام علیکم دوستان، من براد یوسفی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. در اینجا ساعت 9 شام است.
ما دو مجری برنامه مخلصان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی را خوش آمدید میگوییم و یادآور میشوم که این برنامه نگاه است به منظره اطلاعاتی جهان در شامگاهی دوشنبه 10 مارس سال 2008 میلادی.
نگاه اول را به منظره اطلاعاتی جهان همکاری ما طاهری سفر با آخرین خبرها آغاز میکند.
حکومت سربستان امروز از رئیس جمهور بوریس تادیچ خواست تا پارلمان این کشور را پراکنده کرده و روز 11 می را روز انتخابات زودرس اعلان نماید. پیشتر از این نخست وزیر سربستان ویسلاف کشتونیتا گفت که حکومت ائتلافی او عبارت از وزیران غربگرا و ملتگرا بنابر اختلافات نظر در رابطه با سیاست در قبال کوسوو از هم پاشید. کشتونیتا و طرفداران او نتوانستند برای متوقف کردن مذاکرات عاید به پذیرفتن سربستان به اتحادیه اروپا حمایت وزیران غربگرا را به دست آورند. حکومت سربستان میخواست که به این شکل به ائتلاف کوسوو از طرف کشورهای اتحادیه اروپا اعتراض کند. وزیران غربگرای سربستان طرفدار ادامه مذاکرات با اتحادیه اروپا هستند. سازمان ملل متحد میگوید که از 25 میلیون دلاری که برای کمک به مردم از سرما رنج کشیده تاجیکستان خواسته بود، تا کنون بیشتر از 8 میلیون دلار را به دست آورده است. به گفته سازمان ملل، مبلغ و کمک های اختصاص یافته تنها 44% تقاضای سازمان ملل را تشکیل می دهد و برای رسیدگی به نیازهای مؤسسه ها و مردمی محتاج کمک بیشتر از 14 میلیون دلار دیگر ضرور است. تاجیکستان امسال شاهد زمستان قهرتان و بحران عمیق انرژی شد و سازمان جهانی بهداشت میگوید که گزارش ها راجع به مرگ 200 نفر از این سرما را تحقیق میکند. مقامات تاجیکستان خساراتی رسیده به اقتصاد کشور را بیشتر از 850 میلیون دلار ارزیابی کردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر ارمنستان سرژ سرکیسیان را که در انتخابات بحث برانگیز کشورش پیروز شد به مسکو دعوت کرده است. رئیس جمهوری ارمنستان روبرت کوچاریان بعد از مناقشه تظاهرگران با ماموران پلیس که در جریان آن 8 نفر کشته شدند، 1 مارس در ارمنستان وضع فوق العاده اعلام کرد. تظاهرگران می گفتند که روبرت کوچاریان در انتخابات ریاست جمهور تقلب کاری کرده است تا شریک او سرژ سرکیسیان پیروز شود. بر اساس نتیجه انتخابات سرژ سرکیسیان 53% و رقیب او لوان ترپتراسیان 21.5% رای ها را به دست آوردند. روز شنبه 8 مارس دادگاه کنستیتوسیونی ارمنستان نتیجه انتخابات را درست دانست. اتحادیه اروپا میگوید حاضر است با دولت ایران دایر به برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای این کشور گفتگوهای نو انجام دهد. اما خویر سالانا سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا امروز به خبرنگاران گفت سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران از او چنین تقاضایی نکرده است. روز یکشنبه حکومت ایران گفت آماده است دایر به برنامه‌های اتمیش با خویر سالانا گفتگو کند. شورای امنیت سازمان ملل اول همین ماه تحریمات بر ضد ایران را شدت بخشید، زیرا این کشور از طلب بازداشتن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی می‌کند. بر اثر ترکش یک بمب در شهر بغداد امروز 5 سرباز آمریکایی کشته و 3 تن دیگری آنها مجروح شدند. بنا به خبر نظامیان آمریکایی، ترجمان عراقی آنها نیز در این ترکش جراحت برداشته است. هنگام قدم زنی سربازان در یک خیابان شهر بغداد، یک بمب گذار مرگ طلب با آنها نزدیک آمده و بمبی با خود داشته اش را ترکانیده است. پیشتر از این به گفته پلیس عراق در ولایت نوآرام دیالا بر اثر 2 بمب گذاری انتحاری 6 نفر از جمله سردار یک قبیله کشته و 22 تن دیگر مجروح شدند. نظامیان آمریکا میگویند که نیروهای ائتلافی به رهبری این کشور در افغانستان در یک عملیات در ولایت اورزگان 10 جنگجوی طالب را بازداشت کردند. عملیات مذکور را روز شنبه به خاطر بازداشت یک فرماندهی طالبان در ناحیه جوارا انجام دادند، اما هنوز معلوم نیست که فرماندهی مذکور را همراه آن تندروان بازداشت کردند و یا نه. و آخرین خبر این است که نخست وزیر اسپانیا خوسه لوئیس رودریگز زاپاتیرو از رای دهندگان کشورش اظهار سپاس کرد که او را دیگر باره به این مقام سزاوار دانستند. بر اساس نتیجه انتخابات پارلمانی که روز 9 مارس در اسپانیا برگزار شد، حزب سوسیالیستی زاپاتیرو 44% رای مردم را به دست آورده و همچون بزرگترین حزب در پارلمان اسپانیا باقی ماند.
تشکر. تشکر همکارم طاهر سفر و تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خوب شنونده گیرومی، اکنون و بخشی گزارشی و تحلیل ها میگذاریم و نخست توجه شنوندگان ارجمند را به نامگوی مهمترین مطالب نیمه اولی برنامه جلب میکنیم.
پیامدهای تفریقه در حکومت سربیا در برابر استقلالیت کوسوو و مبزگیری اتحادی اروپا.
آمادگی سه حزب سیاسی تاجیکستان با ارزیابی وضع بحرانی در کشور و راه‌های برون رفت از آن.
خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی میگویند سنگینی وضع تاجیکستان بر دوش زنان است.
سبقت شدید در انتخابات پارلمانی ایران، اما میانی کی و کی؟
شنونده ارجمند، ما موضوع تنها چهار گزارش اولی برنامه را نامبر کردیم، اما باید گویم در دوام برنامه چند مطلب جالب برای شما داریم و آنها را همکارم در دوشنبه برات یوسفی و من در پراگ سلیم ایوبزاد برایتان معرفی میکنیم.
بله، چنانچه در قسمت دیگری از برنامه خواهید شنید که چرا یک دانشمند تاجیک با نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت کرده است و آیا دیگران به نامه او چی نظر دارند.
و هم یک تحلیل جالب خواهیم داشت که چرا یگان عملیات ضد آشوب در جهان موفق نبود و نیست، اما آشوبگران پنهانکار به آسانی دوباره دست به آشوب میزنند.
این چنین چند گفتنی از رویدادهای شوق‌انگیز جهان برنامه ما را آرو خواهند داد.
کاملا درست، مثلا به زودی یک دوچرخران مشهور که به کتاب رکوردهای گینس شامل شده است به تاجیکستان می آید و چرا یک آیله در استرالیا از تعطیل برگشته خانه خود را پر از کارمندان پلیس دید. اما شروع کنیم از تحولات نوی سربیا که سر از اعلان استقلالیت کوسوو از یک بحران به بحرانی دیگر می زند.
اتحادیه اروپا امروز از سیاستمداران سربیا دعوت کرد انزیواگرایی را کنار گذارند و حرکت کشور خود را به سمت عضویت در اتحادیه اروپا ادامه دهند. این دعوت در حال صدا می‌دهد که استقلالیت کوسوو حکومت و محافل سیاسی سربیا را به دو گروه جدا کرد. بخشی می‌گویند با وجود حادثه کوسوو سربیا باید تلاش عضویت در اتحادیه اروپا را قطع نکند. بخش دیگر با سبب پشتیبانی این اتحاد از استقلالیت کوسوو نمی‌خواهند با آن سر کار داشته باشند. این حالت سبب فروپاشی ائتلاف حاکم و آمادگی به انتخابات نو گشته است. تفصیلات بیشتر را از همکارمان در پراگ نور محمد خالزاده میشنویم.
از همان آغاز واضح بود که در سربستان تشکیل ائتلاف نیروهای جانبداری وایسلاو کشتونیتسا نخست وزیر سابق و بوریس تادیج رئیس جمهور کاری آسانی نخواهد بود. وایسلاو کشتونیتسا که 8 مرد از مقام نخست وزیری کشورش استعفا داد محافظه‌کار است، در حالی که بوریس تادیج با حزب دموکراتی خود از غرب جانبداری میکند. کشتونیتسا 8 مرد اعلام کرد که حکومت سقوط کرده است و دیگر نمیتواند فعالیت خود را ادامه دهد.
Vlada Srbije više nema jedinstvenu politiku, nema je oko jednog.
حکومت درباره مهمترین مسئله یعنی کوسوو در داخل سربستان دیگر سیاست واحد ندارد و حکومتی که سیاست واحد ندارد نمیتواند فعالیت کند. این پایانی کاری حکومت است. بهتر خواهد بود اگر 11 می انتخابات زودرس پارلمانی و انتخابات مقامات محلی برگزار شود.
در سربستان همه حزب‌های اصلی سیاسی با مسئله کوسوو که استقلال خود را اعلام کرده است راضی‌اند. آنها با بعضی مسئله های رسمی مخالفت نشان می دهند. یعنی نارضایتی آنها از این است که همگرایی سربستان با اتحادیه اروپا همزمان با اعلان استقلال کوسوو انجام می گیرد. بوریس تادیج رئیس جمهور خواستار همگرایی سربستان با اتحادیه اروپا است، ولی می گوید که این روند باید با مسئله استقلال کوسوو توأم نباشد. موضع‌گیری کشتونیتسای ملتگرا که از سوی تندروها حمایت می شود و در پارلمان کنونی اکثریت را تشکیل می دهند از موضع‌گیری بوریس تادیج رئیس جمهور فرق دارد.
جانبداران کشتونیچه میگویند که سربستان باید تنها در صورت به عضویت اتحادیه اروپا درآید که کوسوو در ترکیب سربستان بماند. چون این اختلاف نظری میان نخست وزیر و رئیس جمهور سرانجام به جای رسید که 6 مرد حکومت در نتیجه یک رای دهی ورود به اتحادیه اروپا را به حالت رکود درآورد. وزیران جانبدار رئیس جمهور و یک ائتلاف حزب های کمشمار بر ضد تصمیم جانبداران نخست وزیر سابق رای دادند. حالا در صورت برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی آن به مثل نظرخواهی ارزیابی خواهد شد که سمتگیری سیاست آینده سربستان را تعیین میکند. ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکسمبورگ میگوید این انتخابات روشن خواهد کرد که سمتگیری به سوی اروپا خواهد بود یا بر ضد اروپا. کربیلت وزیر خارجه سوئد بر این نظر است که با این انتخابات سربستان یا به سوی اروپا میل میکند یا در این زیوا تنها میماند. اما دمیتری روپل وزیر خارجه اسلوونیا که حالا کشورش رهبری دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، امیدوار است که در انتخابات حزب‌های دست بالا شوند که از سیاست‌های غرب جانبداری می‌کنند.
حالا که انتخابات برگزار می شود، ما امیدواریم که نیروهای اروپایی پیروز شوند. من بعضی نشانه های دلگرم کننده را مشاهده می کنم. ما بعضی نظرخواهی ها، تظاهرات دانشجویان، روشنفکران و جوانان را دیده ایم. اگر دقیق تر بگویم، من فکر نمی کنم که برای دوستان سربی ما امکان دیگری برای آنها بهتر از عضویت در اتحادیه اروپا وجود داشته باشد. آنها دیگر کجا می روند؟
For our Serbian friends than the European Union, where should they go?
جواب این است. نزدیکتر به آغوش روسیه، آنگونه که حزب رادیکال می‌خواهد. یک ماه پیش انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در انتخابات این حزب به رهبری تومیسلاو نیکولیچ جانبدار روسیه مغلوب شد. این انتخابات تا اندازه سمتگیری سربستان را روشن کرد.
پیامدهای تفرقه در حکومت سربیا در برابر استقلالیت کوسوو و موضع‌گیری اتحادیه اروپا یکی از رویدادهای مهم بین الملل را با هم بررسی کردیم و حالا برات فرصت است ببینیم که خبر اول در تاجیکستان چیست.
البته یکی از خبرها سفر پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمون به الجزایر است، اما خبر دیگر به حیات سیاسی در کشور دخل دارد که پس از یک آگاهی با بررسی آن خواهیم پرداخت.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
خب بله، برات گفتید که خبر مهمی از حیات سیاسی ما را انتظار است. چی خبر؟
بله سلیم جان، خبر این است که حزب های سیاسی مخالف حکومت تاجیکستان میخواهند در یک اظهارات مشترک به وضع فعلی کشور بها دهند و حسابات حکومت را درباره فعالیتش در 15 سال اخیر بشنوند. آنها اینچنین ضمن یک اقدام بی سابقه دست به کمک افراد نیازمند از قبیل اطفال بی پرستار و پیران بی سرپناه زدند. البته این کمک در ارتباط با بحران انرژی و سرمایه شدید چند قبل در کشور است که اکثر مردم از آن زیاد رنج می بردند. احزاب سیاسی مخالف حکومت این اقدام خود را یک کمک بشردوستانه به مردم کشور عنوان میکنند. اما در همین حال برخی از کارشناسان حدس میزنند که این کمک احزاب سیاسی یک نوع تبلیغ خود و جلب توجه مردم به این احزاب میباشد. جزئیات بیشتر در این موضوع را از گزارش همکارم رحمت کریم دولت از دوشنبه بشنوید.
مقامات سه حزب مخالف حکومت تاجیکستان میگویند مشورت های خود برای نشر یک بیانیه مشترک راجع به اوضاع بحرانی اقتصادی و اجتماعی کشور را انجام داده و به زودی آن را نشر خواهند کرد. رحمت الله ولیوف سرپرست حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف گفت در این مورد با مقامات دو حزب سیاسی دیگر توافق حاصل کرده است. با گفته آقای ولیوف ضمن این بیانیه احزاب سیاسی تاکید به علت عمیق شدن بحران اجتماعی نموده و همچنین بر راه های برون رفت از این بحران اشاره خواهند کرد.
وضعی اقتصادی اجتماعی تاجیکستان رو به پستی رفته ایستاده است و در چنین وضعیت ازارات حزبی سیاسی تاجیکستان اوید به وضع بحرانی تاجیکستان و راههای برآمدن از این حالت بررسی می شود و از طرف حزب سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان حزب سوسیالیست تاجیکستان و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این چیز قبول شده است و پگود در نشست مطبوعاتی بررسی خواهد شد.
آقای ولیوف از افشای جزئیات بیشتر این سند خودداری کرد، اما افزود احزاب مخالف با آن نظرند که بحران جاری پیامد بی‌مسئولیتی، بی‌صلاحیتی و به اصطلاح نااهدبرایی مقامات مسئول حکومت میباشد. احزاب سیاسی مخالف از دولت خواهند خواست که راجع به فعالیت 16 ساله خود در برابر مردم گزارش ارائه کند. این در حالی است که برخی از احزاب مخالف از جمله حزب دموکراتیک جناح محمد روزی اسکندروف اخیراً اقدام رسانیدن کمک به اشخاص نیازمند را پیش کردند. آقای ولیوف در این باره گفت:
کم هم باشد، ریاست حزب دموکراتیک تاجیکستان منتظم به خانه کودکان و کهنسالان یاری خود را میرساند.
اما برخی از تحلیلگران معتقدند که چنین اقدام احزاب سیاسی قبل از بیان احساس نودوستی یک گونه تبلیغ و یا جلب توجه است. نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک میگوید در حالی که دری رسانه های دولتی و رادیو تلویزیون بر روی احزاب مخالف بسته است، در شرایط بحرانی احزاب مخالف فرصت مناسب برای گفتگو با مردم و مطرح کردن برنامه های خود را پیدا کردند.
اونایی که در رهبریت احزاب سیاسی تاجیکستان از کمونیست بودند و خوب یاد دارند که لنین گفته بود که از تمام منبرها و از تمام امکاناتی که به وجود میآید برای ترغیب پارتیا استفاده باید برد. فکر میکنم که احزاب سیاسی تاجیکستان هم از این امکانات استفاده میبرد. کمک رساندن به مردم برای آنها یک منبر به وجود میآورد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است یکی دیگر از احزاب مخالف است که دست به ارائه کمک ها به نیازمندان زده است، اما مقامات این حزب میگویند قصد ندارند به این وسیله سرمایه اجتماعی و سیاسی کسب کنند، بلکه در گذشتن چنین تجربه داشتند و کمک های آنها به معنای بهره برداری سیاسی از بحران موجود نیست. ولی دولت در گذشته همیشه بیانیه و اعلامیه های احزاب مخالف را نادیده گرفته و واکنش نشان نداده است و کارشناسان میگویند بعید است که بیانیه فردای احزاب نیز در روش های حکومت تغییر ایجاد کند. به هر صورت صادر کنندگان آن میگویند با نشر بیانیه مسئولیت خود را به جا خواهند آورد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک احزاب سیاسی مخالف حکومت تاجیکستان به افراد نیازمند کشور که از سرمای زمستان سال جاری زیان جدی دیدند
و آمادگی آنها به یک اظهارات مشترک فردا صدا خواهد داد. اما برات عزیز، در آغاز همچنین شما از سفر پرزیدنت رحمان به الجزایر یاد کردید. خبرگزاری ها میگویند هیئت دولتی تاجیکستان تحت سروری جناب امام علی رحمان دو روز در الجزایر خواهد بود و سپس سفر را در سنگال ادامه خواهد داد. آیا جزئیاتی از این بیشتر درباره سبب و برنامه های این سفر در دست داریم؟
بله سلیم جان، به صورت عموم سفر هیئت دولتی تاجیکستان در افریقا تا 14 مارت ادامه خواهد کرد و احتمال می‌رود جناب رحمان در جلسه سران سازمان کنفرانس اسلامی سخنرانی کند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره اطلاع زیاد نداده است، اما با معلومات دریافتی همکار ما در دوشنبه کیومرث عطا به موضوع روشنی می‌افکند.
بیشتر کارشناسان میگویند بازدید امام علی رحمان از کشورهای آفریقایی که ارتباط و داده گرفت چندان با تاجیکستان ندارند مقالی به یک تیر دو فاخته زدن را میماند. یعنی رئیس جمهور تاجیکستان طول 5 روز سفرش به آفریقا در اجلاس نوبتی سازمان کنفرانس اسلامی اشتراک و همچنین با کشورهای آفریقایی از نزدیک آشنایی پیدا میکند. اسامیدین صلاح الدینوف مشاور ارشد پرزیدنت رحمان گفت هدف از سفر آفریقا دعوت برای سرمایه گذاری به تاجیکستان خواهد بود.
سفر در پیش استاده یک تاجیکستان را به کشورهای آفریقا شناساندن است، نماینده های از کشورهای آفریقا را دعوت کردن به تاجیکستان است، چون که به تاجیکستان از جانب شرکت های بین الخلقی، دولت های گوناگون جهان سرمایه گذاری کردند، امروز یک سیاست پیش گرفته رهبریت دولت می باشد.
اما کارشناسان میگویند از این سفر 5 روزه نباید منتظر دستاوردهای اقتصادی شد، زیرا هدف از آن بیشتر از گسترش مناسبات سیاسی و اسلامی عبارت است. از جمله تحلیلگری تاجیک عبدالغفاری کمال سفر آقای رحمان به آفریقا را پیش از همه تلاش برای گسترش روابط با کشورهای اسلامی میداند.
به نظر من سفر امام علی رحمان را به آفریقا پیش از آن که تلاش برای گسترش رابطه های تاجیکستان با کشورهای آفریقایی بنامیم، باید آن را تلاش برای گسترش رابطه با کشورهای اسلامی بنامیم. یعنی بیش از اون که دستاورد اقتصادی داشته باشد، دستاورد سیاسی و دیپلماتی و گذشته از اون معرفی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که کشورهای آفریقایی هم همشون کشورهای عقب مانده و محتاج کمک نیستن. شمال آفریقا هم کشورهای الجزایر، تونس، لیبی، مراکش، اینا از کشورهای نسبتا پیشرفته برخوردار هستند.
سفری رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به کشورهای آفریقایی روز دوشنبه 10 مارس شروع شد. دفتر مطبوعاتی حکومت رحمان میگوید رئیس جمهوری تاجیکستان نخست از الجزایر بازدید رسمی انجام میدهد و با همتای الجزایری خود عبدالعزیز بوتفلیکه همکاری های دو جانبه را بحث میکند. بعد از بازدید الجزایر رئیس جمهوری تاجیکستان به شهر دکر مرکز سنگال سفر خواهد کرد، شهری که اجلاس نوبتی سران کشورهای عضو سازمان اسلامی برگزار می شود. اسلام در قرن 21 این موضوع اجلاس نوبتی سازمان اسلامی است که انتظار می رود روزهای 13 و 14 مارس در سنگال برپا شود و در آن امام علی رحمان نیز نطق ایراه خواهد کرد. اما موضوع معروضه پرزیدنت رحمان از چی عبارت است هنوز دقیق نیست، ولی بسیاری ها از حالا حدس می زنند که آقای رحمان با پشتیبانی از اسلامی ناب این دفعه نیز از کشورهای اسلامی سرمایه بیشتر طلب خواهد کرد. گفته می شود یکی دیگر از موضوعهای مهم این اجلاس مبارزه با فقر در میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشد که تاجیکستان هم یکی از آنهاست. دولت های عضو در این اجلاس موضوع فلسطین و از در عراق و سومالی و دارفور و اسلام ستیزی در کشورهای غربی را که به اندیشه سازمان اسلامی طی سالهای اخیر روشن احساس می شود مورد بررسی قرار خواهند داد. حال حاضر سازمان اسلامی 57 کشور عضو دارد و تاجیکستان سر از ماه دکبر سال 1992 عضو این سازمان اسلامی است. کیوم ارسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر هیئت دولتی تاجیکستان تحت سروری رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به کشورهای آفریقایی باید افسود در نشست سران سازمان کنفرانس اسلامی در دوشنبه نه رئیس جمهوری سنگال بلکه وزیر عدلیه آن شرکت کرده بود.
www.ozodi.org
www.ozodi.org آگهی سامانه اینترنتی و یا اینکه تورنمای تبریک اکنون بیشتر گفته می شود ما رو شنیدید. متن و صدای گزارش ها، عکس و ویدیو از تاجیکستان در این سامانه فراوان است و همچنین پارچه های موسیقی نیست و اخیراً ده ها نفر از طریق سامانه ما عید بانوان را به زنان تاجیک، مادران و خواهران و همسران و عروسان خیش تبریک گفتند.
در همین جا هم آگهی برنامه های ویژه نوروزی ما نیز نشر شده است و شما می توانید پیشنهادهای خود را به ما ارسال دارید. در پرسشی که هفته گذشته از طریق سامانه ما جریان گرفت درباره نقش زن در جامعه اندیشه های گوناگون بیان کرده شد که حالا جنبست این اظهار نظرها را از مسئول سامانه در دوشنبه همایون شهریار می شنویم.
طول 4 روزه که سوال میدان بحث آزادی در مورد زنان بود بیش از 20 نظر را منتشر کردیم. نظرها را اگر گروه بندی نماییم به دو گروه اساسی تقسیم میشوند، یکی آن که حال بد زنهای امروز تاجیک را با مثال های به تصویر کشیده اند و گروه دیگر آنهایی که از طرز لباس پوشی فرنگی و رفتار دختران گلایه کرده اند. اما اکثرا مادران را هم دوستانه خواندند که در برابر این همه مشکل های دوران صابره باقی ماندند. یک خواننده نوشته است وقتی در کوچه ها زنهای سال رفته راهروب را میبیند دلش ریش ریش میشود که برای همگی کمتر از $10 معاش هنوز چشم آفتاب نکفیده بلو کلند و جاروب سوی کار روان میشوند. عارفپور آسیم نام خواننده دیگری نوشته است مگر میتواند زنی که در صحرا تولد میکند حال خوب داشته باشد. خواننده دیگر زنان تاجیک را مهربان ترین و با وجدان ترین و پرتاقت ترین زنهای روی زمین نامیده گفته است با آن معامله که مردان تاجیک با زنانشون میکنند هر زن دیگر کیها از بحر چنین شوهر میبرامد. اما زنان تاجیکن که دو دیده برای شوهران انتظار میستند و صبر میکنند. به خاطر ارج گذاشتن از این پرصبری زنها خواننده با نام یاسومن از دوشنبه پیشنهاد کرده است که به زنان هیکل بگذاریم. دعوی هیکل گذاشتن به زنان را شاید آقای میرزا محمود از حصار شادمان جانبداری نکند، زیرا طور نوشته است از روی سرقانون که زن و مرد برابر حقوقند پس چرا یکی را بر دیگری باید افضلیت داد؟ بندش سفر علی از کلاب امروز زنان تاجیک از هر زمان دیگر دیده آزادترند، اما لبی تاسف گزیده از سفر علی این آزادی طرز لباس پوشی زنها را دیگر کرده است. شهرت از مسکو نیز طرز لباس پوشی دختران را تنقید کرده است. برخی از خواننده ها همچنین نوشتند که شکم گرسنه و تن برهنه زنان را به کوی فحشا برده است. این نوشته ها خیراندش از استراوشان را عصبی کردند که گفته است چرا بعضی ها نااندیشیده سخن میگویند و زن های را که آنها هم دختر یا همسر و یا مادر مرد با غرور تاجیکند تن فروش مینامند. فروخ نوشته است اگر تن فروش هم شدند از دست مردان شدند زنان بیچاره. نوشته خانم با نام رقیه گویا حرفای فروخ را تصدیق میکند که این خانم را شوهرش به روسیه رفته و پول نمی فرستد و همین بنوایی و همین بدبختی اویلوی او را مجبور روانه کوی کرده است که بعدا مردم شرمنده و مردودش میخوانند. بنابر نتایج نظرسنجی آزادی هم 45% گفتند به زنان تاجیک بختی اویلوی نمیرسد. 34% پاسخ دادند که زنان نیازمند موقعی بیشتر در جامعه ایند و 20% گفتند به زنان تاجیک همه چی میرسد. عارف نام خواننده در میدان بحث نوشته است که سوی خداوند است دعا میبردارد تا به زنان تاجیک در حقیقت هم همه چی برسد و هیچ نیازمندی نداشته باشند و من همایون شهریار همراه با عارف دست دعا میبردارم و زنان تاجیک را با عید بهار تبریک میگویم.
آمین. ما هم به این دعا شریک. نتیجه های نظرسنجی در سامانه اینترنتی رادیو آزادی بخشیده به روز زنان. باید اضافه کرد که این نظرسنجی ها بر پایه عقیده های شخصی شرکت کنندگان آن ساخته شدند و اهمیت علمی و یا نظریوی ندارند. امروز ها در ضمن در این سامانه نظرسنجی دیگر ادامه دارد که به وضع مطبوعات در تاجیکستان بخشیده شده است. طوری می دانید 11 مارت در تاجیکستان روزی مطبوعاتی تاجیک تجلیل می‌گردد. می‌توانید در این بحث شرکت کنید و این بحث در زیر عنوان در زیر گوشه میدان بحث می‌توانید آن را پیدا کنید. حالا بشنوید که میدان بحث چه گوشه است. از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
پیجی.
شنونده ارجمندی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی هستید و آن را همکارم در پروگ سلیم ایوبزاد و من در دوشنبه براد یوسفی برایتان معرفی میکنیم.
ایران امروز یک دیپلمات سوئدی را با اتهام نقض معیارهای دیپلماتی از جمهوری اسلامی خارج کرد. این اقدامی بود در جواب به عمل مقامات سوئدی که یک دیپلمات ایرانی را با اتهام جاسوسی از مهاجران ایرانی مقیم سوئد از کشور بیرون کرده بود. طوری معلوم در کشور سوئد 70,000 مهاجر ایرانی به سر میبرند و بخش اعظم آنها با رژیم امروزی ایران مخالفند.
حادثه در حال به عمل آمد که در ایران به انتخابات پارلمانی آمادگی میگیرند و رای دهی روز 14 مارت برگزار میشود. درباره این انتخابات چی اطلاعی داریم؟
بله، درباره این انتخابات اگر مثلا به گزارش خبرگزاری رویترز نگاه کنیم میبینیم که خبرنگاری آن فردریک دال به تهران سفر کرده است، به ایران، و از جوانان در کوچه های تهران پرسیده است که به انتخابات خواهند رفت و یا نه. انتخابات تقریبا امروز 14 مارت است و اولین پاسخ به دال این بود است که کدام انتخابات، یعنی سوال به سوال. یکی از جوانان دیگر با نام بابک گفته است دریغ این انتخابات چیزی را در کشورش عوض نخواهد کرد.
ببینید، اما خبرگزاری های دیگر از رقابت های شدید در مرحله تبلیغاتی گزارش دادند.
بله درست است، درباره رقابت های تند و تیز اطلاع می رسد، اما این رقابت ها اساسا در داخل جناح محافظه‌کار جریان دارند، یعنی در بین اعضای جناح پرزیدنت احمدی نژاد که تقسیم شده است به طرفداران و مخالفان سیاست های او. تلاش اصلاح طلبانی که در گذشته خیلی نقش مهم داشتند و فشار می آوردند به رژیم که هر عمل خود را در زیر نظر آنها انجام دهد، تلاش آنها به بازگشت به صحنه از طریق انتخابات نتیجه نداد، زیرا نامزدهای این جناح با هر بهانه رد صلاحیت شدند و به شرکت در سبقت اندیشه و برنامه ها راه داده نشدند. خب این موضوع را همکار دیگر ما نور محمدی خالزاده ادامه می دهد.
اکثر تحلیلگران میگویند که ممکن است محافظه‌کاران در انتخابات روز جمعه پارلمانی ایران بار دیگر برتری خود را در پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران حفظ کنند و از 290 کرسی مجلس اکثریت را به دست دارند. مقامات رسمی ایران که اکثر آنان از جناح محافظه‌کارند همچنین امید دارند که شرکت مردم در این انتخابات بیشتر خواهد بود. آیا واقعا هم همین طور است؟ حسن جعفری تحلیلگر امور انتخاباتی ایران در بخش فردای رادیوی آزادی در این باره چنین میگوید:
دشوار هست که از همین الان میزان مشارکت مردم در انتخابات رو بتونیم پیش بینی بکنیم. به صورت سنتی در جمهوری اسلامی تعدادی از مردم در شهرهای کوچکتر یا روستاها به پای صندوق‌های رأی میرن تا علاقه‌های فامیلی، خانوادگی یا قبیله خودشون رو نشون میدن. در شهرهای بزرگتر مسئله کمی سیاسی‌تر هست، اما آنچه که مسلمه از الان نمیشه میزان مشارکت مردم رو پیش بینی کرد.
یکی از مسائل مهم در انتخابات کنونی رقابت‌های انتخاباتی یا مخالفت محافظه‌کاران با اصلاح طلبان در ایران است که اکنون وارد مرحله شدید شده است. اصلاح طلبان در ظرف دو ماهی کارزار انتخاباتی با محدودیت زیاد روبرو شدند. شورای نگهبان اجازه نداد که نمایندگان با نفوذ آنها در این انتخابات شرکت جویند. 7600 نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام شدند، ولی 2000 نفری آنها ردی صلاحیت شدند. یعنی شورای نگهبان اجازه نداد که آنها در انتخابات شرکت جویند. اکثری آنانی که ردی صلاحیت شدند نمایندگان نیروهای اصلاح طلب بودند. به این دلیل بعید به نظر می رسد که اصلاح طلبان در انتخابات کنونی نیز بتوانند اکثری کرسی ها را در پارلمان به دست دارند. آقای جعفری درباره سبب راه ندادن نمایندگان اصلاح طلب به انتخابات چنین نظر دارد:
آنچه که شورای نگهبان و مقامات وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام میکنند میگن بر طبق موازین و قانونهای انتخاباتی بوده، اما آنچه که خود اصلاح طلبان میگن اغلب این 2000 خورده نفر که رد صلاحیت شدن از چهره‌های اصلاح طلب بودند و دلیلی نداشته جز اندیشه و آرا و افکار اونها.
اصلاح طلبان بعد از انتخابات سال 2000 پارلمانی اکثری آرا را به دست آورده بودند، ولی در انتخابات پیشی یعنی در سال 2004 آنها نوع انتخابات را به محافظه‌کاران باختند. تحلیلگران میگویند انتخابات کنونی پارلمان ایران تغییرات مهمی به بار نخواهد آورد، ولی از آن نقطه نظر مهم است که بعد از 15 ماه دیگر در سال 2009 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و این انتخابات دلیل سفارایی نیروهای اصلاح طلبان و محافظه‌کاران در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد خواهد بود. حدود 3 سال پیش وقتی که محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری رسید با مردم درباره بهبود وضع اقتصادی صحبت می کرد، ولی امروز وضع دیگر است. مردم از گرانی نرخ‌ها و تورم صحبت می کنند. در آستانه سال نو یا نوروز آنها مغازه به مغازه می روند و احساس می کنند که با چنین نرخ‌ها توان خرید مال‌ها و کالاهای خواست خود را ندارند. بنابر نوشته خبرگزاری ها با چنین وضع بعضی از آنها حتی وقتی برگزاری انتخابات را نمی دانند. نرخ‌ها در 12 ماه اخیر در ایران بیشتر از 19% بالا رفته است. یک سال پیش هم بالا روی نرخ‌ها 12% را تشکیل داده بود.
بالا روی نرخ‌ها در ایران و تأثیر وضع اجتماعی به انتخابات پارلمانی در این کشور:
در شکل کم توجهی انتخاب کنندگان به سبقت داخل جناحی محافظه‌کاران و از مبارزه دور ماندن اصلاح طلبان. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید با نتیجه های روز دوشنبه 10 مارس سال 2008 میلادی. حالا فرصت است برای اعلان سرخط مطالب دیگری برنامه. بحث کارشناسان در بابت شیوه های باثمر مبارزه ضد آشوبگری.
دعوت نو به احیای الفبای نیاگان در تاجیکستان.
دوچرخران مشهور گرجی در راه به سوی پکین از طریق تاجیکستان.
و وضع مطبوعات یک زمان شکوفان ناحیوی در تاجیکستان.
شنوانده ارجمند، حالا طبق معمول یک پارچه موسیقی تقدیم می شود و سپس منو برات باز در خدمت شما خواهیم بود با سلسله مطالب رنگین و شفقانگیز.
در سینه غم دارم، در دل علم دارم، رنجو ستم دارم تو خنده کنان مگذر تو خنده کنان مگذر در سینه غم دارم در دل علم دارم رنجو ستم دارم تو خنده کنان خنده کنم مگذر برنگ و صفا میرم از جبر و جفا میرم به عهد و وفا میرم تو خنده کنم مگذر برنگ و صفا میرم از جبر و جفا میرم به عهد و وفا میرم خنده کنون مگذر تو خنده کنون مگذر
گرامی برنامه تاجیکی رادیو آزادی هستید. این برنامه را همکارم در دوشنبه براتی یوسفی و من در پروکس علیمی ایوبزاد برایتان معرفی میکنیم. سران احزاب مخالف دولت در پاکستان که در انتخابات ماه گذشته پارلمانی پیروز شدند در تشکیل حکومت شریکی به سازش رسیدند. آنها میگویند بسیاری از دستور و چاره های پرزیدنت پرویز مشرف را بیکار خواهند کرد.
همزمان در پاکستان آشوبگری گروه های سی تیزجو که در انتخابات ماه گذشته شکست خوردند ادامه دارد. این آشوب ها به مشرف امکان می دهند که سیاست های زورمدارانه در پیش بگیرد.
وضع پاکستان از این لحاظ برای تحلیلگران روزنامه لس آنجلس تایمز در یک صف با ابزوی عراق و خاورمیانه، افغانستان، کولومبیا و اکوادور امریکای لاتین نمونه شده است که طبیعت آشوب و آشوبگری در آغاز سده 21 و شیوه های برخورد به آن را بررسی کنند. نکات محوری این پژوهش را در گزارش همکارمان در پراگ طاهری سفر خواهیم شنید.
در گذشته هیچ یک عملیات برای محوی آشوبگران به هدف خود نرسیده است، زیرا آشوبگران با داشتن پناهگاه های امن در آنها از نو گروه بندی و مسلح شده و حمله های نو طرح ریزی کردند. هفته گذشته درستی این گفته را دیگر بار نشان داد. در افغانستان جنگجویان طالب که در پاکستان پنهان می شوند 4 موجگیری شرکت های تلفنی را خراب کردند و در پاکستان یک موشک ظاهرا نیروهای آمریکایی سر دادند با پناهگاه طالبان برخورد. ترکیه برای محوی جدای خواهان کرد به شمال عراق حمله کرد. سازمان حماس باران موشک ها را به سر شهرهای اسرائیل ریخت و کولومبیا که از حمله های آشوبگرانی پناه یافته در جنگل های اکوادور سیر شده است به خاک اکوادور درآمد و از طرف کشورهای آمریکای لاتینی بسیار سرزنش شد. بعد حمله های 11 سپتامبر به آمریکا چنین تصور میشد که محو پناهگاه های تروریستان این گونه کاری مشکل نیست. دولت جورج بوش چنین میپنداشت که با قدرت توانای نظامیان سپس استقرار دموکراسی و ریختن سرمایه زیاد برای رشد و احیا تروریستان را به ستیل خاکروبه تاریخ خواهد انداخت. اما در هیچ کجای این کار نشد. امریکا سال 2001 از پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان خواست تا نگذارد که طالبانی رفته شده از افغانستان به این کشور برگردند، اما طور معلوم است پرویز مشرف یا این کارو کردن نتوانست و یا نخواهد کرد. حالا که نظامیان امریکا اساسا مشغول مسئله عراق هستند، مشکلی حل نشده پناهگاه های طالبان در پاکستان به یک مسئله موردی بحث در کارزار انتخاباتی امریکا تبدیل شده است. لس آنجلس تایمز میگوید حالا تمام انتخابی که رئیس جمهوری آینده امریکا و همچنین رهبران اسرائیل و ترکیه و کولومبیا برای محو آشوبگران دارند بد است. راه اول محکومیت جسورانه بین المللی آشوبگران و عملیات های فرامرزی برای محو آنها، اما این کار سرخراجات است که افزار را نارام میکند و دوستی همپیمان ها را میزداید و ثمرش هم دوامدار نیست. انتخاب دوم آزمایش مذاکرات سیاسی با آشوبگران، پیشنهاد خودمختاریت، برنامه های رشد و رشوه با آنها است. اما انتخاب مذکور هم بی خطر نیست، زیرا داشتن میانه‌روان صلح هنگام مذاکرات با تروریستان که عادتاً به وعده هایشان نهایت کم وفا می کنند، آن مذاکره کنندگان را شرمسار می کند و دستی خالی می گذارد. انتخاب سوم ادامه قتل آشوبگران و با رشوه خریدن آنها به حد امکان است تا آنها در نهایت از حال بروند. در افغانستان ایالات متحده آمریکا انتخاب اول را دنبال میکند و امیدوار است که افغانستان و پاکستان بر اساس راههای دوم و سوم به جای میرسند. هنگامی که آمریکا حمله های مخفی در داخل پاکستان را ظاهرا ادامه میدهد، از سوی دیگر 3200 سرباز نیروهای بحریش را به ولایت هلمند افغانستان میفرستد تا آنها همراه با سربازان بریتانیایی فشار به جنگجویان طالب را از دو طرف مرز افزایش دهند. عین حال مذاکرات برای اختلاف اندازی در میان طالبانی قبیله سالار و طالبان شریک القاعده و جهادیان خارجی و داخلی در افغانستان ادامه دارد، اما میگوید روزنامه لس آنجلس تایمز تشخیص و از هم جدا کردن این گروه ها چندان آسان نیست و شاید هم امکان پذیر نباشد. هر دو این گروه از ترور استفاده می کنند که سیاه کردن یک طرف و عین حال مذاکره با طرف دیگر را مشکل می کند. مقامات امریکا امیدوارند که در پاکستان رهبران نوی این کشور سرداران قبیله ها را مایل می کند تا آنها مبارزه به ضد امریکایی ها را خاتمه داده و به جای آن به ضد القاعده بجنگند، آنگونه که یک جنبش سنی مذهبان عراق آشوبگران را به ضد القاعده خیزاند. لس آنجلس تایمز میگوید با نظرداشت کمی راههای دیگر ظاهرا خوب نیست که به ساکنان پناهگاه ها یک چیز را پیشنهاد کنیم که آنها با جنگ به دست آوردن نمی توانند، یعنی صلح را.
شیوه های برخورد با آشوبگری نمیرنده در ابتدای سده 21 از نگاه کارشناسان لس آنجلس تایمز.
اینجا برای شاید فرصت خوب است برای یک خبر شبخنگیز کمی دورتر از این بحث و ماجرایی که شنیدیم. یک خانواده سهترش زن و شوهر در ملبورن استرالیا از تعطیل و استراحت برگشته با دیدن خانه خود تکان خوردن، زیرا این خانه را پر از کارمندان پلیس و ژورنالیستان دیدند و می باید لحظه بعد نشست خبری پلیس درباره بینشان شدن این آیله برگزار می گشت. دختری آنها انجلا با پلیس خبر داده است که از روز پنجشنبه به این سو والدین او ناپدید شدند و در کجا بودن آنها معلوم نیست. پلیس فرضیه های آدم ربایی، کشتار و خودکشی را به راهبری گرفته مشغول تحقیق بوده است و همین حالا میخواسته است مطبوعات را به امور جستجو شریک نماید.
یعنی پدر و مادر به استراحت رفتند و به دختر خیش خبر ندادند.
بله درست است. آنها میگویند تصمیمی رفتن به استراحت شتابکارانه بود و امکان نداشتند دختر خود را در جریان گذارند. اما از سوی دیگر شناسای خانواده و همسایگان گفتند که والدان و فرزند آنها هر کدام به طور خود زندگی میکنند مثل افرادی با هم بیگانه و این حادثه تصادفی نیست. لطفاً شما شنونده ارجمند که از ما به هیچ وجه بیگانه نیستید، دوری جدایی و بیخبری نجوید، پیوندها را قطع نکنید. اگر شما زنگ زدید و ما را پیدا نکردید، باکی نیست، پیامگیری ما همیشه آماده است که صدای شما را ضبط کند.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
ما انتظار پیام های شما هستیم و اکنون یک خبر کاملا جدی و خیلی مهم. اخیراً یک نامزد علوم تاریخ پژوهشگاه شهرشناسی تاجیکستان تصمیم گرفته است که تایی یک نامه از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواستاری به الفبای عربی اساس فارسی گذشتنی تاجیکستان شود. تاجیکستان از سالهای سیومی عصر گذشته به هنگام سلطنت شوروی ابتدا به الفبای لاتینی بعد کیریلی گذشت، در حالی که تایی هزار سال اخیر تاجیکان در برابر دیگر پارسی‌گویان جهان با الفبای عربی اساس سر و کار داشتند. اما نظرها در مورد گذشتن به الفبای نیاگان در تاجیکستان یکسان نیستند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم فرهادی میلاد از دوشنبه.
نور محمد امیرشاهی نامزد علوم تاریخ پژوهشگاه شهرشناسی تاجیکستان میگوید هنگام ملاقات انعنوی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ضیایان کشور خواستاری به خط فارسی گذشتنی تاجیکستان خواهد شد. آقای امیرشاهی تا یک نامه به عنوان رئیس جمهور با دلایل معتمد همچنین ضرورت را برای تاجیکستان اساسناک کرده است.
گپ سر آن است که حرف کریلیکی که امروز ما داریم ما را از تمام عالم جدا کرده است. یعنی امروز از ادبیات پیشرفته جهان یگان کتاب ارزشمند بزرگ پیدا نمی شود که او را ما به خط کریلیک داشته باشه. خب ما درباره گذشته ملت خود نمی دانیم که در کدام علم ها چی سهم ها گذاشتند. در صورتی که زیاده از هزارها کتاب است، ده ها اختراع، صد ها اختراعات است که دانشمندان تاجیک کردند، ما خبر نداریم.
تاجیکستان کشوری که در هیئت سلطنت شوروی سال 1929 تأسیس یافته بود، از سالهای سیوم عصر گذشته اول به الفبای لاتینی بعد به کیریلی گذشت. در حالی که طی بیش از هزار سال اخیر تاجیکان ساکنان بومی آسیای مرکزی در برابر دیگر پارسی گویان جهان با الفبای عربی اساس و معمول به فارسی سر و کار داشتند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید گذشتن به الفباهای لاتینی و کیریلی در سالهای سیوم برای تاجیکستان خوفناک بود و حالا گذشتن از خط کیریلی به فارسی نیز پیامدهای منفی خواهد داشت.
اینو با سیاست دولتی تبدیل دادن و به الفبای دولتی مثلا همین فارسی گذاشتن ضرورت ندارد، چون که یکم خراجات هنگفت دارد و از همه مهمش ملت ما را میانش را میشکند، سیوم بار میشکند و این ملت قوتی را ندارد که باز از نو با این یک الفبای بسیار مشکل پسند اونس گیرد و 99% مردم با سواد شوند و غیره. حالا خوب یا بد به هر حال مردم ما اکثریت میخوانند، مینویسند، در هر جای باشد تا حد امکان حقوق خودشان را حفظ میکنند، یعنی سواد دارند. من نمیخواهم که مردم من باز بسواد شوند.
اولین بحث ها روی گزارش از خط کیریلی به فارسی در تاجیکستان انتهای سالهای 80 به هنگام بازسازی های گرباچوفی سر زدند. طبق قانون زبان تاجیکی که سال 1989 به تصویب رسید، تاجیکستان باید به تدریج به خط فارسی میگذشت. آموزش خط فارسی تا به حال در مکتب های کشور ادامه دارد، اما تعداد درس ها محدود هستند. طبق اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، خط فارسی در مکتب های کشور از صنف 4 تا صنف 7 یعنی 3 سال درس داده می شود. نور محمد امیرشاهی نامزد علوم تاریخ پژوهشگاه شهرشناسی تاجیکستان می گوید این گونه آموزش برای گزارش تاجیکستان به خط فارسی مساعدت نخواهد کرد.
ما نمی خواهیم که یک بار مردم به این خط بزرند. از صنف یک سر کرده اونا با تعلیمات فارسی میروند. نفرایی که صنف دوم هستن امسال فرض کردیم اینا همین 11 سال همون خط کریلی قط میروند، یعنی که خط کریلی و خط فارسی هر دو در برابر میروند. اما درس فارسی در مکتبایی که کریلیک میخوانند ساعتها زیادتر کرده میشوند. تقریبا بعد از گذشتن 30 سال از این پیشتر هیچ امکان ندارد.
در همین حال سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید آموزش خط فارسی باید طریق مکتب ها صورت گیرد و اما از خود جوانان وابسته باشد که تا کدام اندازه به آن میل دارند.
ما نمیتوانیم گوییم که الفبای فارسی برای ما بیگانه است، چون که از تاریخا آمده است. حتی همین الفبا الفبای عربی هم نیست، الفبای ماست. از این لحاظ بهتر است که ما خودی الفبای نیاگان رو در مکتب های میانه درست دهیم از صنف دوم.
ایده دیگر از کارشناسان برانند که در حال ضعف مکتب ها آموزش خط فارسی به افزایش روحیه های تندگرایانه در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد، زیرا هنوز هم بر اثر تبلیغات دوران شوروی در ذهن مردم تاجیکستان خط فارسی تنها و تنها با دین اسلام توأم شماریده می شود. انتظار می رود این موضوع تا یک نشست ویژه علمای تاجیکستان در مرکز تحلیلی موسوم به دیالوگ مورد بررسی قرار گیرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
بحث‌ها روی گذشتن به الفبای عربی اساس فارسی در تاجیکستان.
در آمده گفت برات عزیز همین نیم ساعت یا که یک 40 دقیقه پیشتر در شبکه اول تلویزیون تاجیکستان یک برنامه نیز در همین موضوع بود و موضوع گیری عجیبی آنجا دیده می شد. آنهایی که مخالف جاری شدن الفبای نیاگان هستن می گفتن که خب کسی به کسی خلل نمی رسن، هر کس می خواهد می تونه به این حرف بنویسه، به این حرف بگذرد. اما به هر حال پیشنهادی که گفته می شود این یک مدت طولانی می گیرد تا 30 سال، به نظر می رسد پیشنهادی ریالیستی و یا واقع بینانه می باشد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
خوب سلیم جان، از آنجا که شما یک خبری خاطرمانی در لابلای گزارش ها جای دادید، من هم این گونه خبرچه دارم. دوچرخرانی مشهور جومبر لژاوا در راه به سوی تاجیکستان است. وای که روز 7 مارت از تیفلیس سوار دوچرخه به راه برآمد، میخواهد پس از آذربایجان و ایران و ترکمنستان وارد تاجیکستان شود و سپس به ازبکستان و قرغیزستان وارد قزاقستان و از آنجا راهی پکین را در پیش بگیرد. لژاوا حساب کرده است که تا 1 آوگوست به پکین میرسد و در رسم افتتاحی بازی های المپیک پکین شرکت میکند. لژاوا برای سیاحت گرد عالم با دوچرخه به کتاب رکوردهای گینس شامل شده است و سال 2004 از گرجستان تا یونان سفر کرده و در افتتاحی بازی‌های المپیک سال 2004 شرکت داشت.
البته این یک راه خوبی است هم برای تبلیغ بازی‌های المپیک، تبلیغ ارزش‌های بشری و هم راه یافتن با نام بلند به تماشای بازی‌های المپیک شاید. اما امیدواریم وقتی که این شخص یعنی جناب لژاوا به دوشنبه رسید، حتما شما در آنجا با او ملاقات خواهید کرد و یک مصاحبه خواهید داشت، نه؟
انشاءالله حتما، با ویژه که یونسکو او را سفیر صلح اعلان کرده است.
و شنوندگان ارجمند، طوری که در لابلای برنامه اشاره کردیم 11 مارت روز مطبوعات تاجیک جشن گرفته می شود. سبب در آن است که این تاریخ از سال 11 مارت سال 1912 باقی مانده است، سالی که اولین نشریه تاجیکی، اولین روزنامه تاجیکی در آسیای مرکزی با نام بخارای شریف به طب رسید. اما در گزارش های گذشته و در برنامه فردا به این مسئله ما بیشتر خواهیم پرداخت و وضع مطبوعات را، همچنین آزادی مطبوعات، سطح کاردانی کارمندان رشته را. اما امروز میخواستیم به یک موضوع نسبتاً که از نظر خود دور میموند نگاه کنیم. این موضوع مطبوعات ناحیوی و یا منطقوی هست و در این باره گزارشی داریم از شهر پنجکن در باره آن که یک مدت در اینجا یک شکوفایی مطبوعات به نظر میرسید، اما بعداً تدریجاً مطبوعات رو به بحران و رو به رکود نهاد. گوش دهیم به گزارش همکارمان شاهینی رفشان.
در ناحیه پنجکن که بیش از 230,000 اهالی بسر می برد، از 7 نشریه فعلا 3 روزنامه وجود دارد. ولی در همین حال به گفته ساکنان و ویژه اهالی دهات نزدی مرزی، آنها اکثر وقت برنامه های تلویزیون ازبکستان و روسیه را که صفت پخشش خوب و برنامه هایش رنگ و رنگ بوده است تماشا می کنند. تردیبای صالحزاده، سرور بخش سازمان روزنامه نگاران تاجیکستان در پنجکن، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در سالهای اول استقلالیت یک جنبش بسیار جدی جهت نشر و چاپ روزنامه و مجله ها آغاز شد.
در پنجکنت 7 روزنامه مجله به نشر می رسید. بعدا اصلا به سبب های مشکلات مالی برخی از این روزنامه ها چاپ این روزنامه ها قطع گردید.
یکی دیگر از مشکلات سنگین برای این روزنامه ها نبودن چاپخانه زمانوی بوده است، زیرا چاپخانه ای که موجود هست کهنه و فرسوده بوده، روزنامه ها به حروف سالهای سیوم به چاپ میرسند. در همین حال یک تن از آموزگاران به حیث یک خواننده دائمی اظهار نگرانی از صفت و مطالب پست روزنامه و برنامه های تلویزیون نموده گفت:
مطالبی که در روزنامه محلی چاپ می شود چندان جالب نیستند. در روزنامه ها بجز درفشان مقاله تحلیلی که مساله دوغ روز را انعکاس کنند دیده نمی شوند.
یک ساکن دهه نزد سرحدی می گوید بنابر آن که صفت برنامه های شبکه اولی تاجیکستان و تلویزیون محلی خوب نیست، مردم بیشتر تلویزیون های ازبکستان را تماشا میکردند. از این حالت افسود او درباره ازبکستان نسبت به تاجیکستان اطلاع بیشتری دارند.
من ساکن دهه خرمی پیشتر یک کانالی که یک معین بود تاجیکستان مالین روسیه دیدن ممکن بود که حاضر عموما همین پخشی همین برنامه های خلال میرساند. ما مجبور هستیم که حاضر فقط یک برنامه ای که از ازبکستان میتیاد همین ما آزادانه تماشا میکنیم.
این در حال است که نظر به گفته کارشناسان اگرچه شبکه اولی تلویزیون تاجیک فعال است، بنابر صفت نمایش پخش آن خوب نبودن، قسمت اعظم ساکنان ناحیه پنجکن سه شبکه تلویزیون ازبکستان و یک برنامه روسیه را اکثر وقت تماشا میکردند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
کمبود اطلاعات از تاجیکستان به زبان تاجیکی از دوشنبه در یکی از منطقه های وادی زرافشان.
و حالا یک گزارش از منطقه. در قرغیزستان یک محاکمه پرسر و صدا شروع شده است که نمیتوان از پهلوی آن رد شد. با وجود سر و صدای زیاد در اطراف آن، درباره خود محاکمه اطلاع بسیار محدود است، زیرا آن در پس درهای بسته میگذرد. اما حتی از همین اطلاع کم نیز میتوان دید که مسئله میتواند بر روابط بیرونی قرغیزستان تأثیری معین داشته باشد. جزئیات را از بیشکک از میراسرور فرغانی میشنویم.
روز دوشنبه در بیشکک مرافعه‌های دادگاهی چهار افسر بلندرتبه کمیته امنیت و وزارت دفاع این کشور شروع شد. به اطلاع خبرگزاری 24 کیجی، این چهار افسر در خیانت به وطن گمانبر شدند. این منبع می‌افزاید که اما مرافعه‌ها پشت درهای بسته صورت می‌گیرند. گفته می‌شود که والری پاتسولا، ولادیمیر بریژنوی، مقصد ممیرخانوف و دمیتری گریب ماه ایون سال گذشته بازداشت شده بودند. به نوشته خبرگزاری 24 کیجی، بعد تحقیق پرونده های چهار افسر بلندرتبه کمیته امنیت و وزارت دفاع، دادستانی آنها را در خیانت به وطن متهم نمودن است. در همین حال دفتر مطبوعات کمیته امنیت ملی قرغیزستان در ورقه نشراتی خود قید کرده است که افتتاح پرونده های جنایی علیه چهار افسر بلندرتبه نتیجه فعالیت پرزحمت کارمندان ضد جاسوسی کمیته امنیت می باشد. این منبع می افزاید ولی شاید بعضی دلایل ضمن بررسی پرونده های این چهار نفر به تصویب نرسد و در روابط میان قرغیزستان با سایر کشورهایی که در سیاست بیرونی آن جایگاه مهمی را کسب کرده اند اشتباه ایجاد کند. دفتر مطبوعات کمیته امنیت از خبرنگاران تقاضا کرده است که ضمناً در بررسی موضوع احتیاطکار باشند و خدمت خیرسانه انجام ندهند. اما این منبع اشاره نکرده است که کشورهای به اصطلاح برای قرغیزستان مهم کدام هایند و افسران کمیته امنیت و وزارت دفاع چه معلوماتی را برای خدمات کشف این کشورها ارائه نمودند. وکیلان مدافع افسران نیز از توضیح موضوع ابراز خودداری میکنند و میگویند که آنها سندی را در مورد افشا نکردن اسرار تحقیق این پرونده ها امضا کردند. خبرگزاری 24 کیجی نوشته است که والری پاتسولا، یکی از این گمانبران، مدت طولانی در ریاست عمومی کشف کمیته امنیت ایفای وظیفه نموده است و بعد به وزارت دفاع به کار گذاشته است. بنابر این منبع، وزارت دفاع قرغیزستان گفته است که اما زمان پاتسولا مورد بازداشت قرار گرفت که علکی به نفقه رفته بود. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش مجله شامگاهی 10 مارت سال 2008 رادیوی آزادی به پایان رسید.
ما مجریان برنامه برات یوسفی در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ از آن که ما را تا این لحظه همراهی کرده سپاسگزاریم و برای شما شام خوش و فردا صبحی نیک آرزو میکنیم. فراموش نکنید ساعت 6 صبح برنامه بامدادی ما شروع خواهد شد. خدا نگهدار.
با شما تمنا داریم که همیشه با رادیوی آزادی بمانید.